سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و بسیار خوشحالم که فرصتی دیگر است تو در خدمت شما هستیم با برنامه چشم‌انداز مهاجرت یا همان ایمیگریشن پرسپکتیو. برنامه ما شماره 270 هست، یعنی 270 تا برنامه پیش از این، یعنی 269 تا برنامه پیش از این داشتیم، این 270مین برنامه ما هست که امروز در 21 مرداد ماه 1401 برابر با 12 آگوست 2022 داره اجرا میشه. این برنامه ساعت 8 شب به وقت تهران و ساعت 11:30 به وقت شرق کانادا و 8:30 به وقت غرب کانادا پخش میشود و شما لطف میکنید و بیننده ما هستید. اگر که بعد از این ساعت ها میبینید، الان برنامه زنده است، ولی اگر بعد از این میبینید، در واقع ویدیوی ضبط شده این رو دارید میبینید و امکان طرح سوال ندارید. دوستان عزیزی که برنامه زنده رو دارن میبینن میتونن سوالاتشون از طریق اپلیکیشن کن پارس مطرح بکنن و این اپلیکیشن روی در واقع دستگاه اندروید و همینطور اپل قابل در واقع دانلود کردن و استفاده هست و شما میتونید سوالتون رو مطرح بکنید و ما سوال شما رو میبینیم و پاسخ میدهیم. چند نکته رو قبل از اینکه وارد بحث پاسخ به سوالات بشم عرض بکنم خدمتتون. اولین نکته این که به خرید بیمه خیلی توجه بکنید در زمانی که میخواهید وارد کانادا بشید. چه این که به صورت دانشجویی میخواهید بیاید یا به صورت با ویزای کار دارید میاید یا حتی به عنوان ایمیگرنت اگر دارید وارد میشید، چون تو 3 ماه اول شما پوشش خدمات بیمه دولت رو ندارید، یا اگر پدر و مادرتون میخوان به عنوان ویزیتور بیان و در هر صورت به هر ترتیبی که دارید به کانادا وارد میشوید، فکر خرید بیمه از شرکت های بیمه کانادایی باشید. در شرکت های بیمه ایران بانک ها اینا خیلیشون آفر میکنن، پیشنهاد میکنن، ولی در عمل تجربه ثابت کرده است که چون هزینه هایی است که به هر حال وقتی در تبدیل به ریال دلار به ریال قابل توجه میشه، در پاس پرداختش متاسفانه همکاری باتون نمیکنن و عملا مثل اینه که بیمه ندارید. بنابراین دوستان عزیزی که قصد دارید به هر ترتیبی وارد کانادا بشوید، به هر ویزایی، حتما در مورد بیمه اقدام بکنید. اگر هم نیاز به کمک داشتید با دفتر ما در مونتریال یا تورنتو ونکوور که تماس بگیرید، راهنماییتون میکنن که چطور میتونید بیمه بخرید و بهتون بیمه رو در واقع کمک میکنن که بیمه رو خریداری بکنید. این نکته بسیار مهمی بود که بارها توی برنامه مختلف می‌خواستم بگم این رو که همش یادم می‌رفته. خب حالا سوال اول ما مربوط به آقای رضا احمدی است. نوشتن که من از طریق برنامه استانی ساسکاچوان کپی آر گرفتم. آیا اگر در ساسکا، منظورشون ساسکاچوان هست، لند بکنم و کارت پی آر بگیرم و بروم یک استان دیگر، برای شهروندی من در آینده مشکلی پیش می آید؟ خیر، به هیچ وجه مشکلی برای شما پیش نمی آید. بر اساس مقررات فعلی شهروندی، دریافت تابعیت کانادا شرطش این نیست که اگر از طریق برنامه استانی وارد کانادا شده اید حتما در اون استان مانده باشید. چنین شرطی در واقع گرفتن شهروندی کانادا وجود ندارد، اصلا منطقی نیست چنین چیزی. بنابراین خیر. بهروز میگه که خیر که میگم یعنی مشکلی پیش نمیاد، میتونید هر جایی بعد از اینکه پیار شدید هر جایی دوست داشتید برید زندگی کنید. بهروز میگه آیا برای اقدام برای پیار از طریق اسکیل ورکر فدرال، من تو پرانتزم نوشتن اکسپرس انتری، عنوان شغلی در جاب آفر باید با تحصیل در کانادا یا ایران یا سابقه کارم در ایران مرتبط باشد؟ خب یه جواب کلی این دارد که جواب کلی و کوتاهش خیر هست. نه، لزومی ندارد که حتما عنوان شغلی شما در جاب آفر با تحصیلتون در ایران و کانادا حتما یکی باشد. سهل است که حتی اون در واقع عنوان شغلی که بابت اون دارید امتیاز میگیرید هم در اون همون برنامه اسکیل ورکر لزومی ندارد که حتما تطبیق داشته باشد با مدرک تحصیلی شما. اما گاهی اوقات این جواب کوتاه توضیحش میشه این گاهی اوقات بایستی حتما یک ارتباطی باشد. مال زمانی است که شما برای اینکه اون شغل خاص رو بتونید انجام بدهید نیازمند یک کردنشال یا در واقع تحصیلات خاصی می بوده اید در واقع. یعنی شما نمیتونی بگی که من سابقه کارم در مثلا دندان پزشکی است بعد 10 سال در حالی که مثلا شما 2 ساله که دندان پزشک شده اید. برای اون زمانی که شما دندان پزشک نشده بوده اید نمیتونید بگید من دندان پزشک بوده ام از این جهته. یا مثلا بار قبل این مثال رو زدم، فرض بکنید شما در یک کارخونه دارید کار میکنید، پوزیشنتون پوزیشن نیست که یک مهندس مکانیک باید داشته باشه، ولی شما 5 سال داشتید در کارخونه کار میکردید، یک سال آخر مهندس مکانیک شدید، نمیتونید بگید من 5 سال سابقه مهندسی مکانیک در شغل فلان دارم. بنابراین این رو باید بهش دقت بکنید. غیر از این مسئله دیگه وجود ندارد، یعنی شما دیگه لزومی نداره که سابقه کارتون تطبیق داشته باشد. لزوم هم اینطوری نیست که اگر فرض بکنید شما در یک شغلی داشتید کار میکردید و بعد تایتلش عوض بشه لزوم امتیاز کمتری میگیرید، و اگر اون مشاغل در رده بی شغلی باشن به همه در همه اونها شما در واقع امتیاز لازم رو خواهید گرفت. بعد اینم توضیح با توضیحش. فرهاد میگه که بنده 70 روز پیش برای ویزای تحصیلی اقدام کردم و بعد 50 روز اسک سی وی شدم. این تحول بزرگی است در زبان فارسی که تازه یا ما این کلمه اسک سی وی، اسک مدیکال، اسک نمیدونم پروند مداری که اضافه شدم رو، حالا این حالا بعد از ماجرای ویزا شدنه، یعنی کلمه این ترم ویزا شدن حالا چیزای دیگه هم بهش اضافه شده، اسک شدن. خب بگه از من درخواست مدرک خواستن، یعنی از من رزومه خواستند، اسک رزومش، اسک سی وی شدن و همان روز رزومه و 7 سوال رو پاسخ دادم. آفرین. خب و تو الان جوابی دریافت نکردم، به نظر شما با استفاده از وفون میتونم به جواب مشخصی برسم؟ نه، یه پروسه‌ای داره عزیز من، بعد یکمی صبوری کنید، هنوز 20 روز نشده که شما مدرکتون رو فرستادید و عجله نکنید، بذارید بررسی بشه و خدمت شما اعلام میشود. ایرادی نداره که با وبفرم سوال بکنید، ولی منطقی هم نیست که الان توی این فرصت نچندان زیادی که از اون مرحله، از اون اسکی که شما شدید گذشته، در واقع هم جوابتون ندادن، مسئله خاصی نیست، بنابراین نیازی نیست این کار بکنید. نوشافرین میگه که من به پرونده همسرم در سیستم اکسپرس انتری اضافه شدم، پرونده اسکیل ورکر بوده و هفته پیش مدیکال رو انجام دادم. آفرین. چنانچه قصد بچه دار شدن داشته باشیم، آیا مشکلی در روند صدور ویزامون از نظر بازه زمانی پیش میاد؟ بهترین زمان اقدام برای بچه دار شدن با توجه به وضعیت کنه پرونده ما کی میباشد؟ خب این مقصد دومش که خب اصلا ببینید، یه وقت هست که شما همه چیز رو میدونید، میدونید که خب چقدر قراره طول بکشه که شما بعد از مدیکال ویزاتون بیاد و حالا برنامه‌ریزی برای رفتن بکنید. اون وقت شاید ممکن بودی سوال بشه جواب دادن، اینکه حالا یک کسی به شما بگه که بهترین زمان برای اقدام برای بچه دار شدن کیه، زندگیتون رو باید بکنید، یعنی شما کار خودتون رو بکنید، اگر و در واقع سیستم خودش رو با شما تطبیق میده، نه اینکه شما فکر کنید که الان اگه این کار اتفاق افتاد بچه دار شده دیگه نمیتونید بدید. نه خب، ولی حالا گذشته از این موضوع، یه کسی که مدیکالش رو انجام داده در حالت طبیعی، که این حالت طبیعی هیچ تضمین و گارانتی ندارد، بین 3 تا 6 ماه معمولا براش ویزا میاد. خب حالا شما اگر که اقدام به بچه دار شدن هم بکنید، خب 3 تا 6 ماه آینده ایش اتفاق خاص نیفته، تا اون بچه دنیا نیامده از تأثیر حقوقی رو پرونده شما ندارد. یعنی بارداری یک استاتوس نیست در ارتباط با بحث مقررات مهاجرت، یا یک متقاضی است که باردار است، متقاضی که میخواهد باردار بشود، و یک متقاضی است که بچه دار شده است. نه، بچه یا هست یا نیست، یا دنیا اومده، پس یک عضوی از خانواده است، پاسپورت داره، شناسنامه داره و کاری که باید انجام میشه براش، یا اینکه هنوز دنیا نیومده. یعنی اگر یه روزم بعد از لندینگ شما به وجود به دنیا بیاد، اون بچه‌ش فرقی به حال پرونده شما ندارد، ایشون میشه سیتیزن کانادا. بنابراین اگر به فرض اینکه بچه قرار است 9 ماه دنیا بیاید و به فرض اینکه شما 3 تا 6 ماه ممکن است زمان ببره برای ویزاتون، خب به نظر نمیاد که معنی وجود داشته باشه. در اینا هیچ کدوم گارانتی شده نیست. حالا به فرض اینکه بچه اصلا زودتر دنیا اومد، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، یه بازه دو سه ماهه ای ممکنه زمان در واقع لازم داشته باشه که بچه رو به فرمانده اضافه کنید و برای ایشون هم ویزا بیاد و تشریف ببرید. مسئله خاصی وجود نداره. نگران نباشید خانم نوشافرین. بله، آقای علیرضا جواهریان یه سوال کردن که آیا با ویزای توریستی بعد از ورود به کانادا امکان پیدا کردن کار و قبول توسط کارفرما بعد درخواست پی آر هست؟ امکانش روی کاغذ هست، اما اینکه مثل این مونه که شما از من بپرسید آیا امکان رفتن انسان به کره ما هست؟ خب بله، اون امکان وجود دارد. آیا اینکه همه آدم ها میتونن تصمیم بگیرن که برن اون راه رو برن؟ خب نلزومن. اینجا هم بله، به طور کلی روی کاغذ چنین امکانی متصور است، اما اینکه آیا شما میتونید این کار رو بکنید یا نمیتونید بکنید یه بحث دیگری است. آقای جوانی یه سوال دیگه هم کردن، نوشتن که همسر بنده در صورت که در کالج ثبت نام کنند و بعد به بنده اجازه کار داده شود، بعد از مشغول به کار شدن همسر بنده میتونه دانشگاه انصراف بدهند یا بعد تا یک سال سر کار بودن من و اقدام بنده برای پی آر ایشون در کالج مشغول به تحصیل باشن؟ خب اگر ببینید، اون کسی که ویزای کار میگیره، ویزای کار مستقل یک ساله داره میگیره، مرتبط با همسرش لزوما نیست. حتی اگر جدا هم بشن ویزای کار معتبر است. خب این قاعده کلیست. اما همسر شما اگر از دانشگاه انصراف بدهد، مقررات ویزاش رعایت نکرده و ایشون اجازه ماندن اصلا نداره. یعنی کسی 150 روز در دانشگاه در واقع ثبت نام نباشد، یعنی فاصله گرفته باشه از دانشگاه، عملا نقض شرایط و کاندیشن ویزاش رو کرده و اصلا مشکلات دیگه ای شما پیدا خواهید کرد. یعنی مشکل شما این نیست که شما فقط بحث شما میتونن حتی چون وقتی کسی مقررات ویزاش رعایت نکرده باشد، افسر میتونه خیلی از موارد رو دینای بکنه. یعنی در شما پرونده اقامت دائم هم دارید، اگر مشخص بشود که مقررات ویزا رو رعایت نکرده اید، با چالش هایی مواجه خواهید شد در پرونده تون. بنابراین اصلا این کارو نکنید. یعنی اگه تشمی برن برای کالجشون برن، درسشون رو بخونن و شما هم بتونید کارتون رو انجام بدید، پیارتون رو بگیرید و بقیه کارها. بله، حالا اگر همون آقای جواهریان قبلی هستید، خب الان این دوتا سوال من نمیتونم ربطش باید چجوری برقرار بکنیم که فهمیدید. ولی شما الان یه ویزای کار عالی دارید، اون ویزای کار رو بچسبید، سعی هم نکنید دورش بزنید. خانمتون هم میتونن هم کالجشون رو برن هم 20 ساعت در هفته کار بکنن و مسائل پیچیده نکنید. کیانا میگه من دانشجوی کبک هستم و چون بقیه درسم به صورت آنلاین است، به استان دیگری برای زندگی آمده ام. خب برای من هر ماه از طرف کبک چک تکس ریترن پست میشود. هر ماه چک تکس ریترن پست میشه؟ نه، چی چیزی ما نداریم چک تکس ریترن هر ماه پست میشه. الان متغیر استان چه اتفاقی میفته؟ آیا من بعد در ریونیو کبک آدرسم رو به استان جدید عوض کنم؟ خب بله، اگر شما دارید بنفیتی رو از من نمیدونم الان شما دارید مثلا چی میخونید، وقتی که از دانشجو دکترا هستید دارید پرداخت در واقع بهتون پرداخت میشود، یه بحث است. مثلا یه آدرس دوستی رو در کبک بدم، ببینید شما با دولت نمیتونید بازی بکنید. اولا که من نمیدونم که شما وقتی اگر صرفا یه دانشجو هستید چه معنی داره که از طرف کبک برای شما اصلا چک بیاد؟ اصلا چک تکس ریتن که نمیتونه باشه. حالا نمیدونم چیه چیزی که شما میگیرید. اگر بچه دارید، دارید بابت اون بچه پول میگیرید، باز یه بحث دیگه است. به هر حال اگر کسی در استان کبک زندگی نمی کند، حق نداره از در واقع بنفیت های استان کبک استفاده بکنه، مثلا چال تکس بنفیت یا هر چیزی که به کسانی میدهند که رزیدنت کبک هستن. پس بله، طبیعتاً اگر شما در کبک زندگی نمی کنید رو باید اعلام کنید. اما اگر دانشجو دکترا هستید، دارید حقوق می گیرید از دانشگاه و حالا به دلیل اون امپلویمنت یه اتفاقات دیگری داره می افته، شاید چیز دیگری باشه. من الان نمیتونم با توجه به اطلاعاتی که دارم نمیتونم چیزی بگم. ضمن اینکه اصلا در واقع این سوال قراره که من این سوال جواب ندم چون متخصص تکس و اینها نیستم. اما چیزی که من میتونم به شما بگم اینه که بله، شما حتما به هستی آدرستون رو اعلام بکنید به هر جایی که لازم است. امیر خلیجی میگشتند که برای برنامه جوافر شرکت کمپارس آیا با شرکت مورد نظر ارتباطی دارید و هزینه مثل مردم عادی درخواست میفرستید؟ این سوال عجیبی است که بله سوال اصلا نباید مطرح میشده، سوال بیمعنی است. مثل مردم عادی درخواست میفرستید یعنی چی؟ ما یک شرکت کاریابی بین المللی داریم که شرکت کاریابی بین المللی ما با شرکت های در کانادا در از ایران با شرکت در کانادا در ارتباط هست و اگر اونها نیازمند نیرو باشند اعلام میکنند و اگر لازم باشه خدمات حقوقیش رو شرکت کمپارس میده، کمپارس کانادا میده. بله علی میگه که سلامات شرکت برنامه شما، من به واسطه یک کلوز ورک پرمیت همسرم اوپن ورک پرمیت دارم. یعنی چی؟ یعنی همسر ایشون یک کارفرمایی داشته، ویزای کار کلوز گرفته برای یک کارفرمای مشخص و به تبع اون به ایشون هم که ویزای کار باز یا اوپن دادن، نوشتن جاب آفر از کارفرما گرفتم، درا شدیم در کبک و اپلیکیشن رو هم فرستادیم. آفرین. اما دو ماه خبری نشد. همش دو ماه خبری نشده. شما از کبک فکر میکنید؟ نمیشن آیا با همون جاب آفر میتونم از طریق بریج ورک پرمیت هم رو تمدید کنم؟ بریج ورک پرمیت چه راه دیگری وجود دارد؟ در واقع خب شما که نفهمیدید که الان نوشتن اوپن ورک پرمیت من دسامبر تمام میشود. خب اولا که همسر شما میتونه در واقع درخواست تمدید بده اگر که همچنان کارفرما در واقع با ایشون همراهی میکنه، پس مشکلی برای ادامه همون وضعیت قبلیتون نداره. ولی بریج ورک پرمیت توی این مرحله معنی نداره. شما اپلیکیشنتون فقط الان در مرحله کبک هست، اپلیکیشن شما در مرحله کبک هست. بریج ورک پرمیت برای کسانی نیست که پروندهشون در مرحله فدراله. الان شما اپلیکیشن رو فرستید به استان کبک، استان کبک تا شما به شما سی اس کیو بدهد، حالا وقتی سی اس کیو گرفتید اون وقت بحث ورک پرمیت قابل تر هست. الان فعلا بحث تو زمانی که کبک به شما سی اس کیو نداده روی همون کلوز ورک پرمیت همسرتون متمرکز بشید، یعنی که خود شما کلوز ورک پرمیت بگیرید از کارفرمایی که میفهمید وجود داره. لیلا میگه ما در مونترال زندگی میکنیم و منتظر صدور سی اس کیو هستیم. آیا تماس با اداره مربوطه، منظورش از اداره مربوطه اداره مهاجرت هست، و انگلیسی صحبت کردن یا ایمیل زدن تاثیر منفی رو تصمیم افسر در این مرحله دارن؟ معمولا چه مدت در این روزها طول میکشد بر اساس تجربه شما؟ والا تجربه در مورد کبک اصلا جواب نمیده. کبک از هیچ قاعده ای در واقع پیروی نمی کند که ما به شما بگیم که آقا چقدر طول میکشه. کبک سی اس کیو رو در مثلا پک از یه هفته داده تا یک سال، یک سال و نیم هم فکر کنم بشه. اصلا حساب و کتابی این نداره. اما اون قسمت از سوال شما که مربوطه آیا انگلیسی حرف زدن مشکلی ایجاد میکنه، خیر نه مشکلی ایجاد نمیکنه. لزوما تصمیم منفی تصمیم افسر نداره. قاعدتا هم چه چیزی نمیتونه ملاک و معیار قرار بشه، زمین اینکه افسر نیست که با شما جواب میده لزومن. بنابراین ولی نیازی به تماس هم راستش نیست. میخواید دوباره چه میگردید؟ منتظرید که سی اس کیوتون بیاد، منتظر شو که بیاد و همینقدر که میدونید در بررسیه، چون تماس گرفتن ها با اداره مهاجرت کبک بیخاصیت ترین کاریه که میشه کرد، جز اتلاف وقتی چی نیست. در حالت عادی که میدونید پرونده تون آندر پروسسینگ، یه وقتی که حالا یک اتفاق اکسترایی افتاده یا یه چیز غیر روتینی هست که یه بحثی است، ولی معمولا چیزی من به شما نمیگن توی اون تلفنی که میزنن. ضعیفترین کارمندان اداره مهاجرت پشت تلفن نشستن. رضا میگه که خب ما ببینیم برنامه میان برنامه الان ساعتمون چنده؟ 11:49 نه هنوز داریم. رضا میگه که من بعد از کوپی آر ازدواج کردم، به اعلام کردم اما اداره مهاجرت جوابی نداده و ویزای من دو هفته پیش اعتبارش تمام شده، به نظرتون چیکار کنم؟ خب نباید میذاشتید تا ویزاتون اعتبارش تمام بشه. خب بایستی که در واقع از ویزا میتونید استفاده بکنید البته، ولی اشکالی هم پیش نیومده اگه اعلام کردید و میدونید که کانفرمیشن اداره مهاجرت دارید که این ایمیل رو زده اید، اشکالی پیش نمیاد، بعد پیگیری بیشتری بکنید و حالا بعد بستگی هم داره که کی اعلام کردید. ولی به هر حال اداره مهاجرت خیلی سیستم به هم ریخته و در واقع غیر قابل پیش بینی داره. نه مثلا دو هفته تمام بشه و بعد، یعنی چه ساعت حالا با وجود من جای شما بودم، وقتی میام خبری نشد میومدم لب مرزم بودم، من ازدواج کردم، اطلاع هم دادم، هیچ خبری ازم نه، هیچ خبری نشده. و بعد حالا چون سیستمی که به هم ریختگی داره اینه، یعنی خب واسه که قبل از اینکه یعنی به شما جواب میدادن، برای شما برای همسرتون فرمش درخواست میکردن، برایشون مدیکال صادر میکردن و و و و. نوشین میگه آیا درسته که وقتی اینکه اکثر سرمایه گذاران در خارج از کبک مستقر میشن، به همین علت پرونده در محل فدرال طولانی میشه، رای برای بوده سریم در محل فدرال وجود دارد؟ نه اصلا همچین چیزی صحیح نیست، همچین چیزی اصلا صحیح نیست، رو ربطی به ماجرا ندارد و تأثیری توی این ماجرا نداره. حالا یه بخشش برمیگرده به خود اداره مهاجرت کبک که در واقع تعریف میکرده که با چه سرعتی اتفاقات بیفته. من سیستم کبک رو واقعا نمیفهمم، از جهت اینکه بسیار بسیار غیر قابل پیش بینی و غیر منطقی رفتار میشه. محدثه میگه زمین تشکر برنامه خوبتان، لطف دارید، من سی اس کیو سرمایه‌گذاری کبک رو دارم و مدیکال رو هم انجام دادم. آفرین، شنیدم داشتن سی اس کیو امکان اشتغال شروع کار در کبک به توافق جدید دولت فدرال و کبک هست، آیا صحت دارد؟ به نظر شما می توانم زودتر مهاجرت بکنم؟ خب این بسیار نکته مهمیه که فرمودن خانم محدثه. خیر، این داستانی که اعلام کردن زیر قالب IMP پلاس، اولا که فقط برای اسکیل ورکرهایی است که CSQ دارن و در خارج از کبک زندگی میکنن و شامل کسایی که پرونده تجاری دارن از جمله شما نمیشه، و اونهایی هم که در واقع سی اس کیو دارن و مشمولشون میشود هم باید منتظر دعوتنامه اداره مهاجرت کبک باشن تا برشون که دعوتنامه هم بعد از 7-6-7 ماهی که این ماجرا تصویب شده و جلو بوده تازگی دارن به مردم، از فکر کنم هفته پیش یا 7-10 روز پیش شروع کردن که این دعوتنامه ها رو برای موکلین ما بفرستن. بنابراین اصلا در وضع شما تأثیری ندارد. اما مهمی این وسط وجود داره که شما میتونید، ما میتونیم برای شما ویزای کار بگیریم در قالب دیگری که خب با در واقع تعریف یک بیزنس یا انتقال بیزنس ایرانتون، یا حالا بستگی داره به اینکه چه در واقع شرایطی شما داشته باشید، براتون پیشنهاداتی رو داریم. با ما در تماس باشید، به ما ایمیل بزنید به info@canpars.com و میتونیم با هم صحبت بکنیم و بریم به این سمت که برای شما در واقع یک حرکتی بکنیم که بتونید ویزای کار داشته باشید. پیام میگه که کسی که دوبار ریجکت شده و همسرش در ونکوور جاب آفر 2 ساله داشته باشد میتواند مجدد اقدام بکند. این مدل احکام پرسیدن قدیما این جوری، اگر کسی فلان نمیگه که آقا من دوبار ریجکت شدم، همسرم الان در ونکوور جاب آفر 2 ساله داره، آیا میتونم اقدام مجدد بکنم؟ خب بله، اولا که بله، شما اینکه همسر شما، اینکه همسر یک کسی ریجکت شده لزوما تأثیری در پرونده فرد نداره، به شرط اینکه همراهش نباشه. به نظر من همسر شما برای اون جاب آفرش اقدام به ویزاشو بکنه، ویزاشو که ویزای کارشو که گرفت، بعد برای شما اقدام بشه. یعنی همسرتون ویزاشو گرفت و وارد کانادا شد و ورک پرمیت دستشه، اون وقت خب مشخصا ایشون بسیار قابل دفاع خواهد بود که پرونده شما رو نتونن ریجکت بکنن. آقای پیام، خب این چرا کار نمیکنه؟ بعد نگار میگه که بعد از انتخاب در اریما بابت اسکیل ورکر، خب سیستم اریما میدونید که سیستم در واقع سیستم آنلاین نیست، شبیه اکسپرس انتری، حالا خیلی فاصله داره به اکسپرس انتری، ولی شبیه به شباهت هایی دارد با اون و برای در کبک تعریف شده. نوشتن از ما ریز نمرات و مدرک تحصیلی خواستند. آیا بعد از ترجمه رسمی مورد پذیرش قرار قوه قضاییه الزامی است؟ بله، در مورد کبک اصلا شوخی نیست. در مورد کبک هر چی براشون میفرستید انتهای ماجرا رو ببینید، یعنی چون افسران کبک افسران منطقی نیستند، یه دفعه به هر دلیلی ممکن پرونده شما رو برگردونه یا مدرک شما رو رد بکنه، بنابراین بله همین کار رو بکنید. حتما در مورد پرونده هایی که مربوط به کبک هست، پرونده های اسکیل ورکر، حتما مول و درز مدارکتون نره. شیما میگه در حال حاضر هم مواجد شرایط برنامه PEQ هستم که همون تجربه کبکی است و هم برنامه جدید فدرال. برنامه جدید فدرال کدومه؟ هنوز که اعلام نشده. PR2PR جدید رو میخواید بگی که هنوز همش اعلام نشده. شما کدوم رو مطمئن‌تر و بهتر پیشنهاد میکنید؟ چون من نمیدونم برنامه جدید فدرال کدومه، پس نمیتونم راجع به این چنین قیاسی رو داشته باشم، ولی به طور کلی من یک تزی دارم که اون تز رو همیشه در واقع یک اعتقادی دارم که همیشه اون رو تکرار کردم در برنامه هام که هر فرصت مهاجرتی که دارید استفاده بکنید، چیزی رو به خاطر چیز دیگری رها نکنید، هیچ نقدی رو به هیچ نسیه، حتی نقد با نقد رو هم همزمان بگیرید. بنابراین آریماتون در پک اگر فرصت دارید بدون فوت وقت کارتون انجام بدید، حالا اگر فرصت دیگه پیش اومد اون رو هم در زمان خودش اگر فرصتش بود و اون انجام بدید. حالا اینکه چطوری میشه این دوتا رو کمباین کرد، چجوری میشه در واقع مشکلی پیش نیاد و این قصه ها، اون چیزیست که بعدش باید مشاور بگیرید و با متخصص صحبت کنید. حامد میگه که من منتظر مدیکال در معرف اداره سرمایه گذاری کبک هستم. قبلا خودم و همسرم ویزای توریستی گرفتیم و به خاطر کرونا نتونستیم سفر کنیم. الان ویزامون منقضی شده. شما میتونید برای من و خانواده‌ام، دو فرزند دارم، ویزای توریستی بگیرید؟ بله. معلومه که میتونید. حالا اقداممون انجام میدیم و شانستون هم زیاده. چقدر شانس دارم در ضمن درجه کم ندارم. شانستون کم نیست. شانستون کم نیست. ولی خب بستگی به اینم داره که حامد جان میخواید اینجا چه بکنی. اگه میخوای بیای بمونی با ویزای توریستی، نه بیا همون ویزای کاری رو که به یک بیننده عزیزی قبل از شما صحبت کردیم در موردش از اون طریق اقدام بکنیم. ولی به هر حال اگر توریستی هم بخواهید و اگر قصدتون زندگی نیست و همچون میخواهید سر بتونید سر بزنید و بید و بیاد و الکی پولتون هم خرج بکنید، خب اون وقت بله میتونید براتون ویزا هم بگیرید. به هر حال با ما در تماس بشید. میتونید از کم دوستانی که میگن با ما در تماس بشید، از دو طریق میتونید در تماس بشید، به یکی info@camparts.com، یکی هم ایمیل، در واقع ایمیل این info@camparts.com، چی گفتم؟ بله info@camparts.com، یا با واتساپ 1-579-957-9293 که الان روی صفحه تلویزیون میبینید، صفحه تلویزیون، اینستاگرام، هر جایی که دارید ما رو میبینید. پرنیام میگه که من پزشک عمومی هستم و قصد دارم از طریق برنامه استارتاپ اقدام کنم. آیا در حال حاضر کمپارس در این خصوص برنامه بر پزشکان دارد؟ بله حتما به من ایمیل بزنید خانم دکتر پرنیان، به info@canpars.com ایمیل بزنید، یا اینکه به هر حال شاید از شما تلفنتون رو بگذارید که باتون تماس بگیریم، در خدمت شما هستیم. بله مریم میگه که آیا امسال ثبت نام برای اسپانسرشیپ پدر و مادر انجام میشود؟ بعد امشن چه زمانی؟ قرار بوده که انجام بشود، حتی ظرفیت هم اعلام کردن که 30,000 تا و قرار بوده که آوریل این اتفاق بیفته، هنوز نیفتاده، امیدوارم که بیفته، نمیدونم چه زمانی ولی فکر میکنم به زودی. خب یک میان برنامه کوتاه داشته باشیم که ما این نفسی تازه بکنیم و در خدمت دوستان باشیم. با چند سال دیگری که باقی مانده است با ما باشید تا دقایق دیگر برمیگردیم. سلام مجدد هم خدمت دوستان، در برنامه شماره 270 چشمانداز مهاجرت هستیم و در حال پاسخگویی به سوالات عزیزانی که سوالاتشون از طریق اپلیکیشن کنپارس برای ما فرستاده اند. این اپلیکیشن در دیوایس های اپل و اندروید در اختیار دوستان هست که میتونن استفاده بکنن. خب بریم سراغ سوال آقای مهرداد. آقای مهرداد میگه که من پذیرش تحصیلی دارم از دانشگاهی در کانادا، تجربه که بیماری ام اس بسیار خفیفی دارم، آیا برای دریافت اقامت دائم مشکل ساز میشه این بیماری؟ آیا هزینه های دارو رو بیمه پرداخت میکند؟ خب من از آخر شروع میکنم. میگه حالا منظورتون هزینه ها رو در دوره دانشجوییتون یا بعد از اینکه پی آر شدید منظوره؟ خب حالا به هر دو فرض. اولا که جز در مورد بیماری های خاص دارو در واقع اصلا زیر پوشش بیمه نیست در کانادا، و حالا یا بسته که پول اضافی داد برای کسی یا اینکه بیمه جداگانه خرید، یعنی بیمه خصوصی خرید برای دارو. بنابراین این رو دقت بکنید. اما اینکه آیا بیماری ام اس خفیف مشکلی ایجاد میکنه؟ نه، بیماری ام اس خفیف مشکلی ایجاد نمی کند. کلا قبلا عرض کردم در مورد مدیکال، در مورد پرونده مهاجرتیتون از باب مدیکال خیلی نگرانی نداشته باشید، از این باب که حتی اگر هزینه نگهداری هم بالا باشد با قبول در واقع با اعلام این که ما هزینه های اضافی رو خودمون میپردازیم مشکل شما حل خواهد شد، هرچند که در سیستمش مکانیسمی برای اجرایی شدن اون قول شما دیده نشده. دلیلش هم این است که شما با دولت فدرال در واقع دارید صحبت میکنید در مورد اون ماجرا، و بعد از اینکه آمدید مسئله پزشکی به عهده استان هست و استان ها هیچ اطلاعی از وضعیت آن چیزی که شما با فدرال دارید ندارن، و عملا هیچ مکانیسمی برای اطلاع استان ها ایجاد نشده است. و این تجربه در 15 ساله ماست و شاید چه میدونم 15 تا کیسی که داشتیم و هیچ وقت هیچ اتفاقی در موردشون نیفتاده. بنابراین نه، نگران بیماری ام اس خفیفتون نباشید، و دارو هم احتمالاً بعد از اینکه شما اقامتتون رو گرفتید و تحت پوشش بیمه هم بودید، با حالا با هزینه معقولی که در حد فکر می‌کنم یه چیزی حدود $500 در فکر می‌کنم در کبک فکر می‌کنم $500 در ساله، ولی به هر حال می‌تونید براش بیمه بخرید و اون داروتون هم تامین بشه. بله، میریم سراغ آقای مهران دیگری. خب نوشتن که در جلسات قبل فرمودید، البته بنده عرض میکنم نمیفهمم، ولی که دولت کانادا به پروسه مهاجرت به عنوان یک آفر نگاه میکنه. خب من همچی حرفی رو نه عرض کردم نه فرمودم. یعنی چی آفر؟ یعنی چی آفر؟ یعنی پیشنهاد، به عنوان یک پیشنهاد نگاه میکند. نه، و در انجام آن تعهدی نداره، و در خصوص سمیده کبک پول لیاف کرده است و انجام نداده، و این یک نوع بدعهدی است. خب نه، اولا که شما فرمایش بنده که نه، عرض بنده رو اصلا اشتباه متوجه شده اید. من نگفتم یک آفر است، شاید من گفتم پریویلیج یا امتیاز. شما پریویلیج رو پیشنهاد شنیدید و ترجمهش کردید شده آفر. نه، بله، همه دولت های کشورهای مهاجر پذیر دادن مهاجرت رو، دادن اقامت دائم رو پریویلیج یا امتیاز میدانند، نه حق. این از اینجا از نگاه خاص دولت کانادا در نمیاد، این از اونجایی در می آید که بدانید که ما داریم به در واقع sovereign state صحبت میکنیم، یعنی کشور مستقل حق دارد و مرزهای خودش کنترل داشته باشه، حق داره بر دادن در واقع شهروندی به افراد و یا اقامت دادن به افراد. این بخشی از استقلال یک کشور یا بودن sovereign state بودنشه. بنابراین از این باب هست که این رو در واقع یک حق نمیشه تلقی کرد که بابتش بیان بیمون حق بخواهیم دارن. این که فهمیدید که در خصوص سرمایه‌گذاری کبک از مردم پول دریافت کرده و بعد عهدی کرده، خب بعد عهدی مال وقتی است که اولا که دولت کانادا از مردم پول دریافت نکرده. این اشتباهی که خیلی از دوستان میکنن، دولت کانادا از مردم پول دریافت نکرده، شما پول رو در واقع به دولت کبک داده اید، اونم نه به دولت کبک، به سازمان سرمایه گذاری کبک داده اید که حالا برنامه اینجوری تعریف شده که شما یه پولی رو در اختیار سازمان سرمایه گذاری کبک قرار میدهید به صورت وام بدون بهره، و بعد اون وقت شما بعد از 5 سال پولتون رو پس میگیرید که حالا شما احتمالاً انتخاب کردید که به جای اینکه 5 سال یک پولی رو بگذارید در اختیار اونها، بیاید از یک مؤسسه مالی یه پولی رو بدید که حالا بستگی داره $120,000 یا $250,000 $350,000 یا حالا در آینده احتمالاً $450,000 داده اید که برای از طرف شما اون اتفاق بیفته. بنابراین در واقع فکر نکنید که پولی رو دادید به دولت کانادا، نه، پولی شما به دولت کانادا ندادید، شما هزینه و سود در واقع یک رقم معینی رو که بر اساس قانون باید در سپرده می شده است در یک سازمانی که دولت کیبک تعیین کرده به اسم سازمان سرمایه‌گذاری کیبک، شما اون رو پرداخت کرده اید. بنابراین اینجوری نیست که شما یه پول رو در اختیار دولت کانادا گذاشتید و بعد ایشون تعهد کرده بودن که در زمان معینی به شما اقامت بدن، ندادن، نه، زمان معینی چیز ضمن اینکه حالا همیشه این اقامت داده شده، یعنی که به کسی نشده که اون پول سرمایه گذاری اتفاق بیفته و اقامت رو ندهند. و این اتفاق من حداقل از 15 سالی که دارم کار میکنم در حوزه مهاجرت به در واقع برنامه خصوص برنامه سرمایه گذاری که هرگز ندیدم. اما به فرض اینکه اینطوری بود هم تعهد زمان که نداده بودن، گفتن اقامت میدهیم، تعهد زمان ندادن. بنابراین همچنان نمیشه گفت بعد عهدی. اینو نمیگم که دفاع کنم از روش و سیاقی که دولت کانادا در طول دادن به در مرحله صدور ویزا داره انجام میده و اتفاقی که برای خیلی از خانواده ها ناخوشاینده، اصلا به لحاظ عقلی و منطقی اصلا منطق قابل قبول نیست. این رو از اون باب نمیگم که اون رو توجیه بکنم، ولی از این باب که شکل استدلال شما استدلال غلطی است. یعنی اینکه یک حرف حقی رو میشود همه جوری زد، ولی شما اون حرف حقی رو که در حرف حق شما اینه که آقا چرا دولت کانادا پرونده سرمایه گذاری کبک رو طول داده است، اما شما این استدلالی که در برای درستی حرفتون دارید میارید یک استدلال غلط. و این اصل حرف درسته، از منظر دیگری قابل استدلال هست که بسیار هم قابل استدلال هست که چرا این حق رو نداره دولت کانادا که همچین در واقع زمانی رو طول بده برای صدور ویزا. ولی این استدلالی که شما الان کردید این استدلال منطقی نیست، چون پایه‌هاش غلطه، پیش‌فرضاش غلطه. کیانا مدیری میگه که اگر من دانشجوی کبک باشم اما در استانی غیر از کبک زندگی کنم، آیا باید فرم مالیات کبک رو هم پر کنم بخاطر شهری دانشگاه و بیمه؟ خیر، شما فرم مالیاتی استانی رو تکمیل میکنید که در زندگی میکنید، حتی کار میکنید هم نه، در استانی که زندگی میکنید. وقتی که شما دارید بیزنس میکنید، مثلا در کبک بیزنسی رو دارید ولی زندگی شخصیتون مثلا در تورنتوست، بیزنس شما کبکی است، فرم مالیاتی بیزنستون رو برای کبک در واقع پر میکنید، ولی درآمد شما از اون بیزنس درآمد شماست، ولی شما در اونتاریو زندگی میکنید، پس بعد فرم مالیاتیتون رو به اونتاریو بفرستید. بنابراین هر جا که زندگی میکنید اونجا هست که شما رزیدنت هستید و اونجا هست که شما فرم مالیاتیتون رو باید پر بکنید. بله. بیتا میگه من از موکلین سرمایه گذاری کبک شما هستم، تو ماه مارچ هم آپدیت فدرال گرفتیم و البته ایمیل پیگیری همکاران خوب شما برای دریافت مدیکال. میخواستم بدانم آیا تخمین حدودی برای زمان دریافت مدیکال دارید؟ متاسفانه نه، با توجه به نامه اخیر صادر شده از اداره مهاجرت متاسفانه نمیتونم تخمین بهتون بدم، ولی به نظرم میاد که خبرهای خوبی در راه هست. دلیلش دفعه پیش گفتم، بخاطر اینکه یه حرکتی ما روی منده مثل قبلی دوباره زدیم و داره مهاجرت جلو میره. عرفان سوال جالبی کرده، نوشته که آیا ارتباط گرفتن با مؤسسات کاریابی کانادا برای مهاجرت کاری نتیجه دارد؟ مثلا برای حرفه آتش نشان از چه طریقی خودم مستقیم اقدام کنم؟ سابقه 10 سال سابقه کار دارم در ایران. نه، در کیس شما کار نمیکنه. مؤسسات کاریابی اصلا چجوری کار میکنه؟ مؤسسات کاریابی در واقع کارفرمایان میرن به مؤسسات کاریابی، میگن که ما این آدم ها رو میخوایم، و مؤسسات کاریابی هم یه سری آدم هایی رو که به شما مراجعه کردن رو دارن و اینا رو مچ میکنن. اونا درگیر مسائل مهاجرتی و فلان و اینها نمیشن. شما وقتی ویزای کار ندارید اصلا مؤسسه کاریابی قبولتون نمیکنه که بخواد. یعنی مؤسسه کاریابی نمیاد اصلا بیاد برای کسی که در کانادا نیست یا ویزای کار ندارد بیاد بره نگوشیت بکنه با یک کارفرمایی که اون کارفرما براش اقدام بکنه. فعلا شما اگه میخواد چنین چیزی رو باید با خود کارفرمایان در تماس باشید. حرفه آتش نشانی هم آتش نشانی جزء در واقع یه وقت هست که حالا کسی که حرفش آتش نشانی هست اگر بخواد به عنوان آتش نشان دقیقاً در کانادا کار بکنه، خب مستلزم است که دوره‌ای رو بگذرونه و آتش نشانی هم مثل پلیس در واقع زیر نظر دولته، دولت‌های دولت شهرداری هاست در واقع و برابر این سیستم استخدامش و اینها داستان دیگری داره، از اینکه آموزش‌های جدی هم داره. حالا ممکنه شما با در واقع با پیشینه آتش نشان بودن شانس اینو داشته باشید که در شرکت هایی که امنیتی و ایمنی هستن بتونید کار بکنید. حالا یه سری شرکت های دیگه هستن که لزوماً در واقع آتش نشان نیستن اینا، ولی یه سری خدمات مرتبط با آتش نشانی یا خدمات ایمنی یا پیشگیری از در واقع اون مسائلی که مرتبط با پیشگیری از بروز آتش و اینها میشود ممکنه ارائه بکنن که خب اون یه بحث دیگری است که برای شرکت های مستقلی هم که اگه شما بتونید همون شرکتی پیدا بکنید علاقه من باشن خب ممکنه بتونید شانسی داشته باشید. ولی نه، ارتباط گرفتن مؤسسه کاریابی در کانادا کمکی نمی کنه تا اونجایی که بنده می دانم. حالا همین آقای عرفان یه سوال دیگه هم کرده، نوشته که در مورد گرفتن ویزای کار و نحوه اقدام و مراحلش توضیح دهید. نه، ویزای کار بله، شما اول یه کارفرمایی باید شما رو بخواهد، برای شما درخواست LMIA بدهد اگر خودش شرایط اقدام برای LMIA رو داشته باشه البته، یعنی باید یه پوزیشنی داشته باشه که تو اون پوزیشن شما مچ بشید. LMIA زمانی شما میتونید بگیرید که اون کارفرما آگهی بدهد و هیچ کسی در بین کانادایی‌ها و کسانی که اقامت دائم کانادا رو دارن و در کانادا اویلیبل هستن برای کار وجود نداشته باشن و ایشون مجبور باشه که بخواد نیروش از خارج از کشور بیاره، که اگر هم چه اتفاقی بیفتد اون وقت LMIA پازیتیو صادر میشه و با اون LMIA شما میتونید درخواست ویزای کار بکنید. خب ماجرا پس به این سادگی که فکر میکردیم نیست. رضا میگه پرونده اسکیل ورکر کبک که بیش از 3 سال است از تاریخ مدیکال هم گذشته، هم به فرمی هم که میزنم جواب درستی نمیدهن. واقعا تا چه زمانی پرونده میتونه طول بکشه؟ والا الان توی همین کاتگوری اسکیل ورکر کبک آدم داریم که 3 سال از تاریخ مدیکال هم گذشته. شما بستتون امنیتی احتمالاً، مدیکالتون هم تجدید میشود، میتونید در واقع وکیل بگیرید یه مندیمس ببینید دادگاه فدرال اگر که تا این حد طول کشیده. نمیدونم وکیل دارید یا وکیل ندارید، موکل من که میدونم نیستید چون من همچین کیسی رو ندارم که بیشتر 3 سال از تاریخ مدیکالش گذشته. 3 سال پیش شما مدیکال دادید؟ نه، معمولا بعد از مدیکال من مکسیمومی که دیدم 24 ماه بوده و پیگیر باشید، فقط با وب فرم در واقع بسنده نکنید، ایمیل بزنید و حالا اگر وکیل دارید که دارید، اگر ندارید یه فکری بکنید. به نظر من بستی به سمت طرح مندمس در دادگاه فدرال باشید، برای اینکه در واقع شکایت از وزیر به خاطر اینکه در واقع به طور غیر عادی پرونده شما اونم بعد از مدیکال نه از زمانی که وارد سیستم شده مانده است و به نظر من عادی نیست موساد. بله، خب مریلا رضایی نوشته که پدر خانواده در کانادا پناهندگی گرفته، چطور میتونه خانوادهش رو هم ببره؟ خب یه مکانیسم تعریف شده ای داره، وقتی پناهندگی گرفت بعدن درخواست پی آر میده، در وقت درخواست پی آرش همسر و فرزندانش هم بخشی از اون درخواست هستن و همه با هم ویزا خواهند گرفت به عنوان مقیم دائم. بسیار عالی، ما همه سوالاتی رو که داشتیم امروز 27 تا سوال آمده بود، فکرم دیر باز کرده بودن اپلیکیشن رو برای جذب سوال، 27 سوال داشتیم که پاسخ دادیم. ساعت 12 و 21 دقیقه است، خوبه و ما سوالاتمون تمام شده و چند دقیقه هنوز از باقی مانده است که، ولی با توجه به نمیخوام که وقت دوستان رو بگیریم و خودمون هم زیاد کار داریم، برنامه رو زودتر می‌بندیم. برای خیلی متشکرم از اینکه با ما بودید و در این و بیننده ما بودید و اگر علاقمند از خدمات ما استفاده بکنید info@canpars.com ایمیلیش شما میتونید ازش استفاده بکنید یا از شماره واتساپ 1-579-957-9293 که دارید روی صفحه میبینید. اگر انتقادی یا پیشنهادی دارید در ارتباط با برنامه، در ارتباط با خدمات کمپارس، در ارتباط با اگر مراجعه کردید، فیدبکی دارید، حتما به info@canpars.com برای من بنویسید. من خوشحال میشم که در واقع نظرات شما رو بدانم. ایمیل info@canpars.com کنترل میشه، بنده خودم ایمیلی که مربوط خود بنده هست و اونایی که ایمیلی که به هر حال مرتبط با کلیت شرکت هست همه رو میبینم بدون استثناء و من خودم ارجاع میکنم. و بنابراین بدانید که وقتی به info@canpars.com مینویسید دیده میشود، مگر اینکه حالا اتفاق برای ایمیل بیفته که امیدوارم چنین اتفاقی هرگز نیفتد. بسیار ممنونم باز از اینکه با ما بودید و شما رو تا هفته آینده که برنامه 271 رو در روز 28 مرداد ما برابر با 20 آگست یا 19 آگست 2022 اجرا میکنیم، البته به شرط حیات، به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتان باد.